ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 روز پنجشنبه در وین برگزار شد. گروه خلافت اسلامی داعش به طور همزمان به شهرهای حسکه و کوبانی در سوریه حمله کرده است. و اوپک از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته خبر داد. معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و هلگا اشمیت معاون مسئول دیپلماسی اتحادی اروپا ظهر پنجشنبه به مدت 1.5 ساعت بار دیگر در وین پشت میز مذاکره نشستند. قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بامداد شنبه 6 تیر ماه به معاونان خود در وین بپیوندند و جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه فردا 5 تیر عازم وین خواهد شد. مهلتی که طرفین برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای برای خود تعیین کردند روز چهارشنبه 10 تیر ماه به پایان خواهد رسید. اما در حالی که کمتر از یک هفته تا پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 باقی مانده، طرفهای مذاکره کننده با تاکید بیشتر به تبیین خطوط قرمز خود پرداختند. همکارم شاهین بشیری درباره آخرین مواضع مذاکره کنندگان هسته‌ای گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه آمریکا در اظهار نظری پیرامون گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکرات اتمی میان قدرت‌های جهانی و تهران تحت تأثیر این سخنان قرار نگرفته و ادامه پیدا می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جان کری افزوده است سخنان رهبر ایران و واکنش‌هایی که پس از آن در داخل این کشور در حمایت از آن منتشر شده برای استفاده‌های داخلی سیاسی است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 2 تیر ماه در جمع مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی گفته بود:
نمیشه بگن شما راکتور عراق رو، آب سنگین عراق رو خراب بکنید، سانتریفیوژها رو به این تعداد کاهش بدید، این کارا رو بکنید، بعد که کردید، بعد اون وقت آژانس بیاد شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست میگید، این کارا رو انجام دادید، بعد ما تحریم ها رو برداریم. نه، این رو ما مطلقاً قبول نداریم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم روز چهارشنبه به این سخنان آیت الله خامنه ای واکنش نشان داده و گفته است که اظهارات رهبران ایران به دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای کمک نمی‌کند. بنابر این گزارش، آقای فابیوس در یک نشست خبری در کنار همتای عربستانی خود در مورد مذاکرات اتمی با ایران گفته است: فرانسه خواستار رسیدن به توافق است، اما می‌خواهد که این توافق یک توافق محکم و در راستای مواضعش باشد. این در حالی است که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در بیانیه‌ای گفته است با نحوه پیشبرد مذاکرات اتمی مشکل بتوان تصور کرد که کنگره توافق نهایی را که باید در اصل با معنی و پایدار باشد بپذیرد. اما علت چنین موضع‌گیری‌هایی در مهلت کمی که تا 10 تیر ماه به عنوان ضرب الاجل توافق هسته‌ای باقی مانده چیست؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
میشه گفت این چند روزی که مونده به پایان اون ضرب الاجل، همه چیز همچنان علامت سوال بزرگی روبروست. چون الان به طرف توافق جامع دارن میرن، طبیعیه که این حجم از تبلیغات، حجم از فشارها و حجم از طرح خواستها خب خیلی بیشتر باشه. به نظر میاد که به لحاظ سیاسی هر دو طرف میخوان به توافق برسن، یعنی با توجه به نیازه که هر دو طرف به هم دارن، همه این عوامل دست به دست هم دادن که به نوعی در این شرایط بیش از پیش تبلیغات مربوط به خط قرمز مسابقه که محدودیت های هر دو طرف بیش از پیش پررنگ بشه.
از سوی دیگر، گروهی از مشاوران امنیتی آمریکا که در میان آنها 5 مشاور پیشین باراک اوباما نیز دیده می‌شوند، در نامه‌ای ابراز نگرانی کردند که توافق نهایی بر سر برنامه اتمی ایران در خطر سقوط از جایگاهی است که بنابر استانداردهای خود دولت آمریکا به آن توافق خوب گفته می‌شود. بر اساس گزارش 3 تیر ماه روزنامه نیویورک تایمز، مشاوران امنیتی پیشین می‌گویند توافق نهایی مانع ایران از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای نمی‌شود. از ایران نمی‌خواهد تا زیرساخت‌های اتمی خود را نابود کند، هرچند این توافق از زمان دستیابی به آن زیرساخت‌ها برای 10 تا 15 سال می‌کاهد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای نگهبان روز چهارشنبه 3 تیر ماه در آخرین جلسه خود طرح مجلس شورای اسلامی موسوم به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای را تایید کرد. این طرح مطالباتی را به عنوان پیش نیاز برای پذیرفتن توافق نهایی هسته‌ای از سوی ایران مطرح می‌کند. در ماده دوم این طرح گفته شده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای اسناد و دانشمندان ممنوع است. بهروز بیات، مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین، میگوید این ماده از نظر حقوقی مفهوم روشنی ندارد و ایران و آژانس توافقنامه پادمان را هم‌اکنون هم اجرا می‌کنند.
با توجه به آنچه الان وجود داره درسته کسی هم ادعای دیگری ندارد، منتها اگر ایران پروتکل الحاقی رو امضا و اجرا بکنه در اون صورت وضع عوض میشه. در اون صورتی که از جمله محتویات پروتکل الحاقی این است که آژانس میتواند از مراکزی فراتر از مراکز هسته‌ای و تأسیسات وابسته بازدید به عمل بیاره که میتونه تأسیسات نظامی هم باشد. به نظر من این چند ماده‌ای که تصویب شده جز برای یه تبلیغات داخلی یا یه کسایی یا یه جریاناتی تو ایران میخواه خودشون رو مطرح بکنن، جز از این لحاظ به لحاظ حقوقی به لحاظ عملی اهمیتی نداره.
ایران و 6 قدرت جهانی در پی رسیدن به تفاهمی در لوزان سوئیس در 13 فروردین ماه مشغول تدوین سند نهایی توافق اتمی هستند که بر اساس چارچوبی زمانی که خود تعریف کردند باید تا 10 تیر ماه به پایان برسد. با این همه طی روزهای گذشته گفته‌های مختلفی در مورد احتمال ادامه مذاکرات پس از این تاریخ بیان شده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در میان انبوهی از گزارش‌های ضد و نقیض پیرامون فروش سامان‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران، یک مقام روس گفت که تاریخ تحویل این سامان‌ها به ظرفیت تولید کننده آن بستگی دارد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره آخرین تحولات پیرامون 300 از ادامه مذاکره با روسیه خبر داد. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
Євгеній Лук'янов, معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه، در حاشیه کنفرانس بین‌المللی امنیتی در اولان‌اوده به خبرنگاران گفت که او نمی‌تواند تاریخ تحویل 300 به ایران را اعلام کند. محمود امیر محمدی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز در این کنفرانس شرکت می‌کند. اما مشخص نیست آیا برنامه سفر وی شامل دیدار با مسئولین امنیتی روس و بررسی مسئله تحویل 300 هست یا نه. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست مطبوعاتی در تهران گفت که کارشناسان دو کشور همچنان مشغول مذاکره پیرامون این موضوع هستند. به گفته لوکیانوف، معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه، ساخت سامانه‌های پدافندی 300 برای ایران کار یک روز و حتی یک ماه نیست و در نهایت ساخت و تحویل این سامانه‌ها به بازده کارخانه تولید کننده بستگی خواهد داشت. او افزود در حال حاضر چرخه تولید ساخت قطعات این سامانه‌ها از اهمیت برخوردار است. این در حالی است که پیشتر روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از یک مقام ارشد المازنتی تولید کننده 300 نوشته بود که این کارخانه قصد ندارد چرخه تولید 300 که چند سال است برچیده شده را برای اجرای سفارش ایران از نو راه‌اندازی کند. کمرسانت در همان گزارش اعلام کرد که روسیه به ایران پیشنهاد داده به جای 300 آنتی 2500 بخرد و بر اساس منابع این روزنامه تهران این پیشنهاد را پذیرفته. این در حالی است که خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع خود نوشت که روسیه در صدد است 300 دست دوم از زاغه های وزارت دفاع به ایران تحویل دهد. آندری باکلیتسکی، کارشناس مرکز تحلیلی پیرسنتر در مسکو، بر این باور است که ضد و نقیض بودن اطلاعات پیرامون این معامله درباره اجرای آن سوال های برمی‌انگیزد.
Мы исходим из того, что прямо сейчас, вот если мы решим поставить Ирану комплексы, то нам нужно будет сначала провести.
اگر بخواهیم این سامانه ها را به ایران تحویل دهیم، به تدارکات زمانبر مقدماتی نیاز است. اما به نظر نمی رسد به دنبال تحویل این سامانه ها باشیم. به نظرم لغو ممنوعیت فروش 300 هدف سیاسی داشته و برای هر یک از مخاطبین پیام خاصی دارد. به ایران گفته ایم که می خواهیم صادرکننده اصلی تسلیحات به این کشور باشیم. به غرب هشدار داده ایم که برای اوکراین سلاح ارسال نکند و به کشورهای خاورمیانه گوشزد کرده ایم که می توانیم تعادل قوا در منطقه را به هم بریزیم. منظورم این است که اگر می‌خواستیم این سامانه‌ها را تحویل بدهیم، بدون سر و صدا آن را تحویل می‌دادیم و یا دست کم تدارکات این تحویل را می‌چیدیم. اما تاکنون همه چیز حرف بوده و به نظر می‌رسد هیچ تحویلی در آینده نزدیک در کار نباشد. ضمناً آنطور که از این حرف‌ها برمی‌آید، حتی هنوز هیچ قراردادی وجود ندارد.
ایران برای نخستین بار در سال 2003 به طور علنی تمایل خود را برای دریافت سامانه های دفاع ضد موشک 300 از روسیه ابراز داشت و در سال 2007 قرارداد خرید 5 سامانه به ارزش 800 میلیون دلار با این کشور امضا کرد. اما اجرای این قرارداد بارها به دلایلی که برخی آن را فنی و دیگران سیاسی می دانند به تعویق افتاد، تا اینکه در سال 2010 دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه که به دنبال بهبود روابط با آمریکا بود، گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، فروش 300 به این کشور ممنوع اعلام کرد. دو ماه پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این ممنوعیت را لغو کرد. اما تاکنون هیچ مقام روس تاریخ تحویل این سامانه ها به ایران را اعلام نکرده. ایران به دلیل عدم اجرای قرارداد سال 2007 علیه روسیه به دادگاه داوری ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. روسیه تأکید دارد که برای انعقاد قرارداد جدید به منظور خرید 300 ایران باید شکایات خود را از دادگاه پس بگیرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
ادامه خبرها. گروه خلافت اسلامی داعش طی شب گذشته به طور همزمان منطقه حسکه در شمال شرقی سوریه و شهر کوبانی واقع در مرز ترکیه را مورد هجوم قرار داد. این حملات در پی شکست‌های اخیر داعش در برابر نیروهای کرد انجام می‌گیرد. شهر حسکه در دست نیروهای دولتی سوریه و همچنین گروه‌های کرد است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از روستاهای اطراف شهر حسکه که در کنترل نیروهای دولتی بود، به تصرف داعش درآمده و نیروهای دولتی به سوی مرکز شهر عقب نشینی کردند. درباره کوبانی یک سخنگوی کردهای سوریه به رویترز گفته نیروهای داعش به وسیله 5 خودرو که به قصد فریب پرچم ارتش آزاد سوریه را بر آنها نصب کرده بودند از سمت غرب وارد کوبانی شدند و به تیراندازی کور پرداختند. رویترز به نقل از یک پزشک در کوبانی از کشته شدن حدود 15 تن و زخمی شدن 70 نفر خبر داده است. در این میان مقامات محلی ترکیه خبر تلویزیون دولتی سوریه را مبنی بر اینکه نیروهای داعش از ترکیه وارد کوبانی شدند تکذیب کرد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش سالانش از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته خبر داد. به گزارش اوپک درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به زیر 54 میلیارد دلار رسید. در سال 2011 یعنی در اواخر دوره محمود احمدی نژاد این رقم 114 میلیارد دلار بود. بر اساس این گزارش ایران در سال گذشته مجموعاً 1.109.000 بشکه نفت به ارزش 53 میلیارد و 652 میلیون دلار صادر کرده است. این رقم در سال 2013 قریب به 62 میلیارد دلار بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور کوچک کردن دستگاه اداری کشور دستور داده است که هیچ پست جدیدی برای هیچ دستگاهی ایجاد نشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا رمضانی میر معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود رئیس جمهور همچنین دستور صریح داده است که استانها هیچ درخواست پست جدیدی به هیئت وزیران ارائه نکنند. او با تاکید بر اینکه دولت بسیار بزرگ شده است گفت 70% درآمد جاری کشور را بودجه جاری مصرف می کند و کمتر از 30% به بودجه عمرانی اختصاص می‌یابد. در ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.